اون طرف اون موقع خیلی کلیمی ها توش زندگی میکردن، الان هم همینطور. و این زمین ها هدیه کردن به مرحوم آیت الله بروجردی. این منطقه هم که الان توش هستیم بهترین و گرونترین منطقه هامبورگه.
بررسی علل حمله پلیس امنیت آلمان به مرکز اسلامی هامبورگ در برنامه گفتگوی خبری.
بسیار خوب، شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم دقایقی و در استودیو هم جناب آقای دکتر مجید مسعودی کارشناس و تحلیلگر با ما هستن. آقای دکتر، اشاره فرمودید به اینکه به نقش آیت الله بروجردی در شکلگیری مرکز اسلامی هامبورگ، دیگه چطور از این مرکز برامون بگید، از فعالیت‌هاش بگید و چرا دولت آلمان اینقدر حساس شد روی این مرکز؟
بسیار. ببینید جناب آقای سوری، عرض کردم در مقدمه گفتگو هم عرض کردم چرا ما باید این تاریخچه مهم رو یک بار بازسازی کنیم در اذهان شنوندگان و اذهان کسانی که صدای ما رو میشنوند.
بله.
مادام این که اون تسلط و سیطره رسانه‌های غربی بر افکار عمومی دنیا حاکم باشه، اون قرائت و اون تفسیری رو اونها در حقیقت غالب می‌کنند که منطبق با واقعیت نیست، یا حداقل بخشش واقعیته و بخشش غش و آلوده به در حقیقت دروغ پردازی ها و سناریو سازی هایی است که اینها انجام دادن. لذا باید تلاش کنیم در این جنگ روایت ها یک روایت صحیح، عادلانه، منصفانه و منطقی و سلیمی رو به افکار عمومی جامعهمون در حقیقت تزریق و بازنشر کنیم.
بله.
خب اینه که ما میگیم آیت الله بروجردی مؤسس مرکز اسلامی هامبورگه، چون شما نیاز به این دارید که هر مرکزی، هر اداره‌ای، هر دایره‌ای وقتی تأسیس میشه اهدافش و اساسنامش در گرو و افکار مؤسسین اونهاست.
بله.
آیت الله بروجردی که در اوج در حقیقت تبلیغات علیه اسلام شیعی و تفرقه میان مسلمین مکاتبه میکنه با علمای الازهر. جالبه، حالا بذارید من این گوشش رو اشاره کنم برگردم بگم، در یکی از مکاتباتی که با شیخ الازهر، شیخ عبدالمجید سلیم دارن، ایشون در یک مکاتبه به حضرت آیت الله بروجردی میفرماید که همکاری شما را در این جهاد بزرگ خدایی بسیار بزرگ میشه بارم، زیرا شما عنایت کنید به این صفاتی که ایشون خطاب به حضرت آیت الله بروجردی دارن، زیرا شما با علم و دانش و مقام و نفوذی که در ایران و غیر ایران دارید همیشه در راه اصلاح امر امت اسلامی کار میکنید. فکر تقریب مذاهب اسلامی از توجه و عنایت شما بسیار بهرمند بوده، از کمک ها و مساعدت های پر ارزش شما در مناسبات مختلف برخوردار بوده است.
بله. خب
همین رگه فکری و اعتقادی است که مرکز اسلامی هامبورگ رو تأسیس میکنه. لذا شما میبینید مرکز اسلامی هامبورگ اساساً به دنبال یک کارکرد فرهنگی در قلب کشور اروپا است. مراکز مشاوره ای برای ترویج در حقیقت اسلام ناب، رفع اختلافات، ازدواج هایی که میخواد در اونجا صورت بگیره، مراکز مشاوره خانواده، تأسیس یک کتابخانه بزرگ که در حقیقت یک کتابخانه بسیار غنی و بسیار ارزشمند در خصوص تفکر اسلامی در مرکز اسلامی هامبورگ.
بس.
وجود بیش از 20 مؤسسه و شعبات مختلف در 7 استان در کشور آلمان. خب اینها کارکردهای اساساً، ما به دنبال کارکردهای فرهنگی بودیم. حالا چرا ما میگیم روایت غربی ها روایت درستی نیست؟ زمانی که شما در مرکز اسلامی هامبورگ مراسم یادبود میگیرید برای مرد شماره 1 مبارزه با تروریسم در منطقه و تروریسم در دنیا، یعنی شهید بزرگ با شهید حاج قاسم سلیمانی.
بله.
و بلافاصله مورد هجمه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور آلمان قرار میگیره، این دیگه نشون میده برخورد شما دیگه به یک برخورد و یک مواجهه فرهنگی منصفانه با یک مرکز اسلامی نیست.
بله.
گرفتن یک یادبود برای مرد شماره 1 مبارزه با تروریسم که بعضی از این غربی های منصف خودشون اذعان دارن که شهید سلیمانی در حقیقت مبارزه واقعی با تروریسم در منطقه رو شهید سلیمانی انجام داده، اون وقت شما به محض اینکه یک مرکزی از شعبات مرکز اسلامی هامبورگ مجلس یاد بود میگیره، بلا فاصله نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور آلمان حساس میشن نسبت به این مطلب و به دنبال تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ بودن. کی؟ نه از الان، نه از سال قبل، نه از دو سال قبل. اینها تقریبا از 2020، از سال 2020 به دنبال احزاب افراطی آلمان به دنبال تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ
حتی
بودن.
شنیدم آقای دکتر در جریان عملیات طوفان الاقصا و حمایت هایی که در دنیا شکل گرفت از غزه، این مرکز اسلامی رو متهم کردن به اینکه شما در این رابطه فعالیت های سیاسی میکنید و از این جور حرف.
اصلا خب ببینید جواب آقای سوری خیلی واضحه. تعطیلی این مرکز از جمله در حقیقت مفاد قانون 22 ماده‌ای احزاب ائتلافی دولت آلمان ضد جمهوری اسلامی ایرانه. اینا خودشون قانون تصویب کردن. البته از جایی که مقام معظم رهبری فرمود این غربی ها متاسفانه در دشمنی هایی که با ما میکنن حماقت هم زیاد به خرج میدن تا میبینن بله. تو ایران بالاخره یه اختشاشی میشه، یه نمه سر و صدای راه میفته، غربی ها نفر اول میان پشت ماجرا قرار میگیرن. سال 402 به دنبال یک سری اختشاشات که در کشور ما به وجود آمد، اینها بلافاصله یه قانونی رو در حمایت از اختشاشگران تصویب کردن موسوم به همین قانون 22 ماده ای
بله.
و ذیل این قانون 22 ماده ای یکی از مفاد این قانون تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ بود. یعنی اساساً یک کارکرد سیاسی، اساساً با یک در حقیقت پیش زمینه سیاسی و سوگیری سیاسی به دنبال تعطیلی بله. مرکز اسلامی هامبورگ بودن تا بالاخره نهایتا در این به دلیل این فشارهای اخیر و عملیات طوفان الاقصا و شکست اسرائیلی ها، فشاری که در حقیقت نهادهای مدنی طرفدار صهیونیست بر آلمان آوردن، منجر به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ شد که حالا ان شاء الله در ادامه گفتگوها در فرصت های آینده خواهیم
بله. سپاس بی‌نهایت. خیلی ممنونم آقای دکتر مسعودی عزیز و تشکر میکنم. اما بریم یه بخش دیگه درباره مرکز اسلامی هامبورگ رو که جزئیات بیشتری از خود این مرکز در این گفته میشه رو با هم بشنویم.
در اواسط دهه 1980 در کشور آلمان ایجاد ساختمان مساجد آغاز گردید. مهمترین این مساجد مسجد هامبورگ یا مرکز فرهنگی اسلامی هامبورگ است. این مسجد در شهر هامبورگ به سبک معماری ایرانی در حاشیه دریاچه آلستر بنا گردیده است. بنای زیبای این مسجد در لیست مراکز توریستی کشور آلمان قرار گرفته و بازدید کنندگان بسیاری را به دیدار خود می کشاند. مرکز اسلامی هامبورگ تنها مسجد در کشور آلمان است که به طور رسمی معرفی گردیده و اکثر آلمانی ها با آن آشنایند. بنای جدید مسجد در دو طبقه طراحی و ساخته شده است. سالن اجتماعات این مسجد پذیرای صدها تن نمازگزار است و سایر قسمت ها مرکز فعالیت های دینی و فرهنگی است. هر هفته مسلمانان مقیم آلمان در تالار اجتماعات مسجد گرد می آیند و در برنامه های مذهبی و آموزش قرآن شرکت می کنند. ساخت این بنا توسط دو ایرانی مقیم آلمان طراحی و اجرا گردیده است. گنبد زیبای مسجد با الهام از هنر معماری مذهبی و تذهیب خطوط طراحی شده است. آمیزش طرح در دل رنگ ها، گاه آبی، گاه سپید، طلوع سپیده و آرامش آسمان را ترسیم می کند. نقش خطوط در آیه های قرآن عشق را می آورد، قربت را آشنا و دل را شکیبایی می بخشد.
بله بسیار خوب، گفتگویی بود و برنامه‌ای که درباره مرکز اسلامی هامبورگ از شبکه رادیویی معارف به صورت زنده تقدیم شما عزیزان شد. شب‌های بعد باز هم بعد از خبر جهان اسلام درباره مرکز اسلامی هامبورگ و علل و عوامل حمله و یورش دولت آلمان به این مرکز و مصادره اموال اون که خلاف همه قوانین بین المللی هست صحبت و گفتگو خواهم کرد. شب شما به خیر و خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به
سمت صبح شورانگیز فردا.
خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی، واحدهای پدافند هوایی و توپخانه، با پیش
باشه جمعه جمشیدیم.
دشمن وارد دشت حسن‌آباد شده، سپر به سپر داره میاد.
بخشی از جاها رو اصلا صدام اومد جلو گرفت. مرز رو اونا شکافت.
اولین نیروها نیروهای اطلاع عملیاتی دی به دوازده قائم بودن.
تیپ وارد معرکه شد.
دل بچه‌ها قرص میشه و میچسبن به خاک ریز.
منافقین اینجا زمینگیر شدن.
به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است.
کمینگاه
به نام خدا. امروز روزه دومیه که آمدم کرمانشاه. صبح خودمو رسوندم تنگه چهار زبر یا همون تنگه مرساد. میخوام برگردم به روز سوم مرداد سال 1367. راستی این هم بگم که دوتا از رزمندگان آن روز، یعنی محمد عباسی که اون موقع عضو تیم اطلاعات و عملیات تیپ 12 قائم استان سمنان بود، به همراه حاج اسحاق هراسانیان همراه من هستند. چای خوردیم، حرکت کردیم به طرف اردوگاه صادقین، مقر تیپ 12 قائم استان سمنان در سال 1367. قرار امروز از یک حماسه روایت کنیم.
یه جایی رو برای استراحت بچه‌ها، برای تنفس بچه‌ها، برای اینکه مثلا شبمانی باشه، به اضافه یه اردوگاهی باشه که ما بتونیم بچه‌های ما از غرب که میان اینجا استراحت بکنن، از جنوب که میان اینجا استراحت بکنن، اینجا نیاز داشتیم. بنابراین همه تیپ لشکرها تقریبا بین غرب و جنوب اردوگاهایی برای خودشون طراحی کردن، از جمله تیپ ما. خب تیپ ما موقعیتش تقریبا به شکلی بود که اینجا رو ما انتخاب کردیم، از نظر هم جغرافیایی و هم از نظر بمباران و حالا سایر پارامترهای نظامی کاملا یه اردوگاه دفش نظامی واقعا بود. و از یه طرف هم دسترسی به خود استان سمنان اینجا مناسب تر بود.
خب حرکت بکنیم حاج آقای هراسانیان. آقای عباسی داشتی یه نکته رو میگفتی.
ادامه صحبت‌های جناب آقای هراسانیان، یه مطلبی رو من خدمتون بگم. من بعدها که توی این برنامه سازمان منافقین مراکز حساس رو که سازمان علامت زده بود، یعنی توی این مسیری که داشتن می اومدن تا برسن اینجا و از اینجا به بعد، مثلا پادگان ابوذر بود، الله اکبر بود، ولی برام خیلی جالب، من خیلی حساس بودم رو اردوگاه صادقین خودمون. اصلا اینا اردوگاه صادقین رو ندیده بودن و نمیدونستن ما همچین جایی داریم.
سربازایی داشتیم که بچه های همین اطراف بودن، رفته بودن مرخصی، رفتم مرخصی دن اسلام‌آباد یه خورده آشفته است، یه خورده خلاصه به هم ریخته است، مردم آوارن، یه سری مسائلی اتفاق افتاده. آمدن تو اردوگاه خبر آوردن، گفتن اوضاع اینطوریه. من تو چون خیلی مستند نبود، خیلی نمیشد اعتبار آنچنانی داد، از کنارش حالا گذشتیم. بعد همینجور در این حال و هوا بودیم که به هر حال شهید شوشتری از طریق فرمانده تیپ یک خبری رو، یه ابلاغ ماموریتی رو و شب تقریبا به
فرمانده کی بود اینجا به کی خبر داد؟
سردار احمدی و جانشینش آقای مهدوی نژاد، آقا مهدی.
خاطری از سردار سپهبد شهید نورعلی شوشتری
از لحظه مطلع شدن ورود مرافقین به منطقه اسلام آباد و گردنه چهار زبر.
از باختران، چون من قبلا تو باختران بودم، قرارگاه اضافه دارم میکردم، بچه ها با من تماس میفتن که دشمن آمده تا اسلام آباد، تا کرند. گفتیم اشتباه میکنیم، تو کرند دشمن کاری نداره، میخواد بیاد چی کار بکنه. گفتیم برید دو مرتب برید بررسی بکنیم قبر بدید. 10 دقیقه بعدش گفتن رسید به اسلام آباد. گفتیم به این سرعت دشمن نمیتونه بیاد. گفتن که نه اینجوری. 10 دقیقه دیگه طول کشید، گفتن که بچه هایی که تو پادگان الله اکبر بودن دیدن که دختر پسر با هم قاطی هم و با هم فارسی صحبت میکنن. خب این گزارشات بود که به من میرسید. من قبلش وقتی که خدمت آقا گفتم که داشته گذاشته این دو، من تلفن خود رفتم تلفن برگشتم آمدم سوال کردن چی بود؟ به آقا گزارش اینه که در غرب دشمن پیشروی کرده تا کرم. آقا فهمیدن که نفع منافقی باشه، احتمال منافقی هست. خب ما داشتیم اونجا آماده می شدیم که بالاخره تلفن ها مشخص شد که منافقین هست و حرکت کردن آمدن. آقا فرمودن اگر کاری میتونید بکنید برید، اون خطرناکه. آقا فرمودن نه، اینجا تهدید نظام هست، سریع سجد کنید. من با یک هواپیمایی پاشدم آمدم به باختران که در حال بمباران بود نشستیم.
ساعت 10:30 شب، آقای دانشیار پیک آقای شوشتری تماس میگیره با فرمانده تیپ ما. آقای شوشتری کجاست؟ آقای شوشتری تو ایستگاه حسینیه جنوب هست. با فرمانده تیپ 12 تماس بگیرید که دشمن اومده تو منطقه. گوشی رو میذارید، آقای خانی میگه آقای دانشیار بود و پیک آقای شوشتری. میگن چیکار داشت؟ آقای خانی به خنده میگه که یه شوخی کرد، یعنی باور نمیکردن که دشمن اومده تو این منطقه. گوشی رو قطع میکنه. چند دقیقه بعدش، حالا دیگه زمانش من نمیدونم، دوباره تماس میگیرن که دوش اومده اسلام آباد، اول کرند بعد اومده اسلام آباد. بعد دستور میرسه که آقا برید خبر بگیرید. آقای مهدوی نجات با یک آمبولانس حرکت میکنه جانشین تیر. از اینجا که الان یادمان هست این مسیر میرن بالا، از یادمان میخوان سرازیر بشن به سمت پایین. آقای مهدوی نجات یه سری تیراندازی ها و یه سری فعل و انفعالات تو دشت میبینه، چون تو دیده. بعد تیرم به سمت آمبولانس آقای مهدوی نجات میاد، حس میکنه که نه، خبرهایی باید حرکت کنه. گردان رجب بینایان آماده بوده، اونا سازماندهی شده، به اینا اسلحه میدن. برای اینکه این گردان آماده کنن فرصت هم نبوده، چون منافقین تو دشتن دارن حرکت میکنن. تانک کاسکابل برزیلی 120 کیلومتر در ساعت از اینجا تا کرمانشاه کار یک ربع منافقین هست.
سوم مرداد سال 1367، روزی که مریم رجوی دستور حمله رو صادر کرد. عملیات فروغ جاویدان.
عملیات بزرگ فروغ جاویدان. تا اونجایی که ارتش آزادی بخش ملی ایران و به مجاهدین خلق ایران ارتباط داره، پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میده.
خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپهای رزمی، واحدهای پدافند هوایی و توپخانه، به پیش آتش.
اما خبر نداشت که بچه های تیپ قائم توی تنگه چهارزبر یقشون رو میگیرن. لحظه به لحظه داشت به شدت باد اضافه می شد، اما محمد عباسی حاضر نبود از رفقاش نگه.
دشمن داره میاد، دشمن وارد دشت حسن آباد شده، سپر به سپر داره میاد، 5000 نیروی منافق دارن حرکت میکنن میان. حاج منصور برای اینکه فرصت از دشمن بگیره و فرصت به گردان ها بده که برسن، سه قبضه آرپیجی میاره با تدبیر خود حاج منصور میاره تو واحد، میگه سه تا آرپیجی زن میخوام. حاج منصور به رضا نادری مخصوم، به رضا میگه رضا من نمیخوام صرفا ماشین بزنی، ادوات بزنی، تانک بزنی، من میخوام روی جاده ادوات دشمن رو طوری بزنی که یک سد، یک مانع ایجاد بشه، یعنی اینا طوری بخورن که جاده بسته بشه، یک توقفی ایجاد بشه، یک مانع، یک مکسی ایجاد بشه که گردان ها برسن. از اون ارتفاعاتی که انتها است تو این قصه راهدارخونه، این اتاقایی که شیروانی داره، البته اینجا منبعهای نفت گرد بود، البته اینجا بعدن عوض شده، سازش بتونه شده. خدمتتون میگم تا اینجا حدود 7 کیلومتر راه است. این دیوار راهدارخونه که حدود تقریبا 30-40 متر هست به موازات جاده ادامه داره. بعد حدود 7 کیلومتر جاده کشیده شده تا رسیده به حسن آباد، که من اگه جلوتر بریم کاملا توضیح میدم به شما که تمام این دشت و تمام اون جاده تو دید شهید رضا نادری قرار میگیره که تمام اون عملیاتی که میخواد مسلط بشه بر کل این قصه که منافقین دارن. خب رضا میدونسته میخواد چه کار کنه.
به یاد کربلا، بودو ماشاءالله، بودو ماشاءالله، بودو.
یه بخشی رو صدام اصلا اومده، از یه جایی هم منافقین اومدن، بله دیگه، کرند و اسلام آباد اینا همبار کردن با آتش توپخانه عراق. خلاصه رسیدن اینا، اومد اینجا با همه جنایتی کردن رسیدن به این منطقه. تیپ وارد معرکه شد، اینجا هیچکی نبود، تو این تنگه هیچکی نبود. اولین گروهی که آمد بچهای اطلاعات عملیات آقای چتری و آقای عباسی و دوستانشون بودن با شهید نادری و اینا. خب اینا دو سه گروه شدن، درگیر شدن به یه شکلی، حالا با سازوکاری که خودشون پیدا کردن، میدونستن این دشمنی که باید مسلح برن، بنابراین اونجا رفتن درگیر شدن با همون سناریو که گردانا برسن، یه فرصتی پیدا بشه که گردانا برسن، یعنی مخصوص گردان قمر، گردان سید و شهده اینا برسن.
شهید رضا نادری در حالی گونه شناسایی میکنن و دارن برمیگردن که عبور میکنن، شهید رضا نادری مقابل این رادارخونه با تیمی که داشته اون رسالت خدایی و الهی خودش اونجا به انجام میرسونه. ببینید وقتی که منافقین حرکت میکنن، میان میرسن به راهدارخونه، بچهای رضا دو قبضه آرپیجی داشتن، فرصت نبوده که تو بخوای گلوله رو بذاری توی قبضت، بذاری رو دوشت بزنید. فرصت اگر رضا به اینا میداد، همونی که قرار به فرصت بده، منافقین اگه عبور میکردن دیگه اومده بودن. مهندسیمون داره خاکریز خودشو میزنه دیگه، نیروها کم کم دارن میرسن.
حالا بعد از اینکه شهید رضا نادری و دوستان اطلاعات عملیات اون کار بزرگ رو اون سه گروه اینا تقریبا انجام میدن و به هدفشون گردان قمر میرسه، گردان قمر اینجا آماده بود،
فرصته به دست میاد،
فرصته به دست میاد، یعنی اون فرصت هم ایجاد کرد آمد.
حاج رجب بیناییان فرمانده دلاور گردان قمر بنی هاشم دامغان بود. اون از خودش و بچه هاش میگفت بچه های اطلاعات عملیات یه فرصتی خریدن تا حاج رجب و نیروهاش تو یال راستی تنگه مستقر بشن. اونها خودشون رو آماده کرده بودن برای یک نبرد نابرابر.
این یاله که اینجا هست، این خود گردنه چارزبر بهش میگن. من ساعت 2:30 شب اینجا رسیدم تو این جاده. آقای ملوی نجاد این پایین بود، من رفتم پیش ایشان و گفتم که من نیروها را آوردم. گفت صبر کن. گفتم چیکار کنیم؟ پس بریم جلو که اطلاعات به دست بیاریم. گفت بچهای اطلاعات رفتن، شما صبر کن. من در همین بین یه مقدار تیرم از گردنه حسن آباد اینا آمدن پایین، این سینه جاده رو میزدن. ما آمدیم سر خود گردنه، بچه ها رو هدایت کردیم سینه کو. گفتم اگر یه موقع صبح شد اینها دیگه داخل این جاده نباشن.
حاج عبدالله دخانیان از نبرد سنگین شب 4 مرداد ماه سال 1367 گفت.
از مشکلات عملیات مرساد عدم آمادگی ما بود و بدون اطلاعات داشتن و نیروهایی که اومده بودن این اطلاعات دقیقی ما از نیروهای مهاجم نداشتیم. یکی از مشکلاتی که داشتیم جاده‌ای که ما درش تردد میکردیم، مردم هم درش تردد میکردن، گفتیم خاکریز بزنیم. خود آقای شاکری فرمانده مهندسیمون و
حاج علی آقای شاکری
بله وقتی لودرش لودر W400 رو رسوند تو تنگه، مردد بود که خاکریز بزنه یا نزنه، ولی با این حال بی خلاصی خاکریزی زد و منافقی نتونست از این خاکریز عبور بکنه.
حاج علی شاکری رو دیدم اینجا توی یادمان عملیات مرساد، دقیقاً همون جایی ایستادیم که خط خاکریزشه. حاج علی، خیلی از نقش همین خاکریزه میگن، میگن خیلی این خاکریزه مهم بود، این خاکریزه اگر زده نمیشد شاید همین ایستادن بچه‌های تیپ قائم به شکست میخورد.
عادت ما بسیجی و پاسدارا این بود که اگر خاکریزی در هر عملیاتی زده بشه دل بچه‌ها قرص میشه و میچسبن به خاکریز، و برای عراقی‌ها هم این جا افتاده بود که اگر بچه بسیجی و پاسدارا به خاکریز بچسبن دیگه نمیتونن اونا رو جدا بکنن. اینی که شاید یکی از بهترین دلگرمی های بچه های رزمنده اعداش خاکریز بود.
خاطری از امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی از لحظه ورود به منطقه چارزبر و رصد تیپ 12 قائم و خاکریزی که بچه ها در حال نبرد بودند.
ما هلیکوپتر راه افتادیم از محور کرمانشاه به طرف گردنه چارزبر. من تماسشم با خلبان و گفتم با سقف پرواز کوتاه بره که من کنترل داشته باشم ببینم کجاها وضعیت غیر عادی است. تا نزدیک گردنه چارزبر ما هیچ وضعیت خاصی ندیدیم جز مردم پراکنده حالت شراسینه. معلوم بود که به طرف کرمانشاه میام. به دو کیلومتر گردنه که رسیدم احساس کردم که خاکریز زدن اینجا. به پشت خاکریزم یه درازمنده با تفنگ در حال دفاع بودند و یه نفر که جلوتر رفتیم از بالای خاکریز متوجه یک ستون مکانیزه مدرن شدم که از خود خاکریز شروع میشد تا امتدارش تا گردنه حسن آباد که دیده میشد بودن 4-5 کیلومتر بود. کاملا معلوم بود که همچه ستونی متوقف شد و آثار تیراندازی متقابل هم دیده میشد.
گردان‌های سید و شهدای شاهرود بعد از گردان قمر اینجا پشت این خاکریزا محکم سد کردن و وایستادن. مثل شیر 37 شهید رو تقدیم کردن. گردان امام رضا بوده، گردان روح الله بوده و گردان امام حسین. ببینید ما مجموعه تیپمان با همین استعداد 4-5 گردان که دو گردانش اینجا آماده بوده و بقیه هم نیروهایی که آمدن و سازماندهی شدن و به عنوان پشتیبان و وارد عملیات شدن، واقعا کاری کردن کارستان. منافقین اینجا زمینگیر شدن.
فرمانده قراقه نجف در رابطه با عملیات مرساد چی میگه؟ میگه در ابتدا تنها یگان مستقر در تنگه چهارزبر با سازمان رزم منظم که میشد با فرماندهان ارتباط برقرار کرد و به او امر و نهی کرد تیپ 12 قائم بود. هم تصویرش هست هم صوتش هست، این مستنده. میگه به دنبال آن در نزدیکی های ظهر 4 مرداد، یعنی در نزدیکی ظهر، یعنی ما از ساعت 1:30 این واقعه اتفاق می نزدیکی های ظهر 4 مرداد، یعنی 10-11 ساعت، مثل همین الان 10-11 ساعت، بچه‌های ما سینه به سینه بینی به بینی منافقین داشتن تلفات میدادن، تلفات میگرفتن، ادوات میزدن. دقیقاً یعنی ما تو این مدت زمان تو همین تیکه 1200 متر جا 67 شهید با حماسه دلاور مردانه تیپ 12. این سند داره، مصداق داره، تعارف نیست. یعنی فرمانده کل قوا، فرمانده همین تیپ و لشکر، حضرت آقا داره میگه آن که ایستاد تیپ قائم بود اگه نبود منافقین اومده بودن.
همین تیپ قائم در مرساد مهمترین نقش رو ایفا کرد. شنیدم که نقش تیپ قائم در مرساد اونچنان بود که اگر نبود دشمن ممکن بود تا کرمانشاه پیش بیاد. اونی که ایستاد تیپ قائم، اینا تو تاریخ میمانه.
رادیو معارف.
معارف www.radiomaarif.ir. رادیو معارف.